أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که در این فصل علاوه بر اون مسئله علت احتیاج معلول به علت، اصل بحث اصل علیت هم مطرح میشه، بلکه عمده این فصل رو همین مسئله دوم تشکیل داده که کل ممکنن محتاجن الى علت، یا به تعبیر دیگر محال است یکی از دو طرف متساوی خود به خود رجحان پیدا کنه. چون فرض اینه ممکن نسبتش به طرفین وجود و عدم مساویه، رجحان پیدا کردن خود به خودش محاله. ترجح احد المتساویین محال مساوی است با اینکه کل ممکنن محتاجن الی علت. مرحوم آخوند ابتدای بحث فرمودن که این مسئله بدیهیه، منتها یه عده‌ای گفتن نه بدیهی نیست. برای اینکه بدیهی نیست دلیل اقامه کرده بودن. چون ما این دلیل رو امروز می‌خوایم نقد کنیم، خوبه که دوباره بنویسیم. این بود که لوکان اصل العلیت بدیهیان لکان یقینی. یا اگه اصل علیت بدیهیه، خب باید یقینی باشه، برای اینکه یقینیات تقسیم میشن به اصول اصول و غیر اصول، و اصولش همون بدیهیاتن. پس اگه اصل علیت بدیهیه باید یقینی باشه. مقدمه دوبام هم این بود که ولو کان یقینیان، اگر اصل علیت یقینی بود لم یتفاوت به ظهور والخفا والقوه و قولنا الواحد و نصف الاثنین. اگه یقینیه در ظهور و قوت با الواحد و نصف الاثنین تفاوتی نخواهد داشت، برای اینکه یقینی یعنی توش احتمال خلاف نیست. خب پس هم همونطوری که الواحد و نصف الاثنین توش احتمال خلاف نیست، باید کل ممکنن محتاجن الی علت هم توش احتمال خلاف نباشه. خب اگه تو هر دوش احتمال خلاف نیست، یعنی هر دو باید مساوی باشن، هر دو یکسان قوت داشته باشن، نه اینکه یکی یه خورده ضعیف‌تر باشه. باید قوت و ظهور هر دوشون یکی باشه. مقدمه سوم این بود که لکن تالیه باطل، لکن چون این نیست که تفاوت نداشته باشن، برای اینکه لعنا اندما نعرضو علا اقولنا الغضیتین، وقتی این دوتا قضیه رو بر عقلمون عرضه میکنیم، نرا ان ثانیه ازهر. الواحد و نصف الاثنین خیلی روشن‌تره از کل ممکن محتاجان لایه. همین که اون خیلی روشن‌تره، پس معلوم میشه که کل ممکن محتاجان لایه الا به اون قوت این نیست. اگه به قوت این نیست، یعنی پس احتمال خلافی درش هست. هم که احتمال خلاف شد دیگه یقینی نیست. اگه یقینی نبود به طریق اولا بدیهی نیست. این استدلال اینها بود. آخوند دوتا جواب دادن، منتها ما قبل از اینکه جواب آخوند رو عرض کنیم خودمون بگیم و فیه اولا انهو منقوضون به نظریات. بگیم شما میگید اصل علیت بدیهی نیست، خب نظری هست یا نیست؟ ظاهر حرف شما این است که نمیخواید اصلش رو انکار کنید، میخواید چه کار کنید؟ بداهتش رو. حالا شما رو اصلا کار نداره، میخواید بداهتش رو انکار کنید، میخواید اصلش رو انکار کنید. بالاخره ما یه قضایای نظری داریم یا نه؟ داریم. اون نظری ها که با برهان اثبات میشه به نظریات ازا قام علیه البرهان. اون نظری که برهان برش قائمه، برهان تعریفش چیه؟ قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینا بالذات اضطرارا. قیاسی که از یقینیات تشکیل شده و ذاتا بخوای نخوایی یقین رو نتیجه میده. برهان دیگه، برهان مفید یقین. خب اگر ما با برهان یه مسئله ای رو اثبات کردیم، مثل اینکه مثلا زوایای مثلث 180 درجه با برهان اثبات، خب اگر قضیه هندسی زوایای مثلث 180 درجه است با برهان اثبات شده، پس یقینیه. مقدمه اول. اگه یقینیه باید با الواحد و نصف الاثنین در ظهور تفاوت نداشته باشه، در حالی که هیچ شکی نیست که تفاوت داره. الواحد و نصف الاثنین روشنه، زوایای مثلث 180 درجه است. باید هندسه بخونی این قضیه اونجا اثبات بشه، تا اثبات نشه زوایای مثلث 180 درجه و 170 درجه و 160 درجه و 190 درجهش همش چیه؟ مجهوله. پس خیلی روشنه که نظری که برش برهان اقامه شده، این دلیل درش جاریه. اگر اون نظری نظری که برهان از برش اقامه شده، حتما یقینی است. و اگر یقینیه، به قول شما باید تفاوت نداشته باشه با الواحد و نصف الاثنین، با اینکه تفاوت داره. نتیجه میده چی؟ نتیجه میده که اون نظری هم یقینی نیست. پس منقوض است به نظریات اذا قام علیها البرهان فانها یقینیتون مع انها تتفاوت و قولنا الواحد و نصف الاثنین بالضروره بالوجدان. کیه که بتونه اینو انکار معلومه؟ مسائل نظری مثل الف الف است نیست، مثل الواحد و نصف الاثنین نیست. خب این نقضه. نقض نشون میده چی؟ نشون میده دلیل خرابه، اما نشون نمیده کجاش خرابه. اما و ثانیه نقضه نقضه مشکل رو زیاد میکنه. نقض نمیده چیز رو اثبات کنه. و ثانیاً ان المقدمة الثانية ممنوعة. مقدمه دوم شما ممنوعه آقا. شما گفتید اگه یقینی باشه باید در ظهور و قوت مثل الواحد و نصف الاثنین باشه. برای اینکه اینو اثبات کنید گفتید چرا؟ یه استدلال آوردید، گفتید لأن الیقینیات لا تتفاوت، برای اینکه یقینیات با هم تفاوت ندارن. چرا؟ لاشتراک جمیعها فی انها لا موقع لاحتمال الخلاف فیها. اگه تو خود همین حرف خودتون دقت کنید میفهمید که حرفتون نادرست. میگید اگه یقینی باشه تفاوت نباید داشته باشه در ظهور و قوت با الواحد و نصف الاثنین. چرا؟ برای اینکه یقینیات که تفاوت ندارن، همشون در اینکه احتمال خلاف درشون نیست مشترکه. خب ما عرض میکنیم آقا یقینیات یا به تعبیر یه تصدیقات، تصدیق در یه تقسیم میشه به یقینی و غیر یقینی. خب یقینی یعنی اونی که احتمال خلاف در آن نیست. اما اینم بدونید که تصدیق تقسیم میشه و یا یقین که یک نوعی از تصدیقه، تصدیق یا یقین. چون جایی یک تصدیق یقینی داریم، تصدیق غیر یقینی داریم، ظنم تصدیق. اما حالا هم تصدیق رو میشه مقسم قرار داد هم یقین رو. بله نه، حالا خود یقین چون یه نوع تصدیقه میشه تقسیم بشه به جلی و خفی. خفی بله. تصدیق های ما یه رقم تصدیق هایی داریم خیلی روشن، الف الفه بله؟ یه این قضیه ولو شما موضوعش حتی نتونی تصور بکنی. هر چی هست اصلا یه چیزی، الف اشاره به مجمله ولی بالاخره اون خودش خودشه، هر چی شما اصلا نفهمیدی. این لفظ نجس رو اگه به کار بریم ایکس ایکس هست. ایکس یعنی چی؟ یعنی همون که هیچی نمیدونی ازش. ولی خودش چیه؟ لازم نیست تصور حتی موضوع بشه، ولی تصدیقش یقینیه و خیلی هم روشن. خب پس یه تصدیقاتی داریم اینقدر روشنه که حتی تصور موضوع را هم چیه؟ نه. یه تصدیقاتی داریم خفیه، مثل همون قضایای نظری. نظری ها اگه جلی بودن که میشن بدیهی. پس یقینی یا تصدیق یقینی میتونه تقسیم بشه به جلی و خفی. اگه میتونه تقسیم بشه به جلی و خفی، خود جلیش هم میشه تقسیم بشه به جلی و اجلا. رضا گفتن اجل البدیهیات قضیه اما ان یصدق الایجاب او یصدق. پس معلومه که بدیهیات جلی و اجلا دارن. شما چی گفتید؟ شما گفتید اگه یقینیه تفاوت در جلا نخواهد داشت، چون یقینیات همه احتمال خلاف درشون، یعنی چون در یه جهت دیگه تفاوت ندارن. مثلا یا آقا طلبه های اینجا از نظر استعداد هیچ فرقی ندارن، برای اینکه همشون هیچ فرقی ندارن در اینکه مذکرن. این استدلاله؟ این حرف درسته؟ چون همشون مردن پس استعدادشون هم چیه؟ شما اینطور استدلال کردید، میگی اگر یقینی باشه تفاوت در این بعد دوم نداره، به دلیل اینکه تفاوت در اولی نداره. غلطه. پس مقدمه یه ثانیه ممنوعتون لأن الیقینیات انما لا تتفاوت فی عدم احتمال الخلاف. تفاوت ندارن در این که هیچ کدومشون احتمال خلاف درش نیست. یقین یعنی همین؟ یقین یعنی احتمال خلاف درش نیست. اما ولا یستلزم ذلک عدم تفاوتها فی الظهور و الخروج. این مستلزم نیست که اینا تفاوت در ظهور نداشته باشن، اون یه تقسیم دیگه است، یه جهت دیگه است. ممکنه چیزایی که در یه جهت تفاوت ندارن در جهات دیگه متفاوت باشن. و اشکال شما همینه که اومدید به دلیل اینکه در یه جهت تفاوت ندارن خواستید بگید پس در ظهور و قوت هم تفاوت نداره. خب حالا اول این اشکال به شما وارده، برای اینکه ما اون وقتی که حرف اینا رو تقریر میکردیم اون وقت هیچ اشکالی نکرد. خب بله جور دیگه میشه حرف آقای حسینی، دیگه حرف این بنده خدایی که ما اینجا نقل کردیم نیست. اینی که اینجا نقل کردیم ما الان هم پاش وایستادیم که حرفشون چیه؟ همینه که رو تخته نشه. ما هم داریم به این اشکال میکنیم. اما اگه شما بیانی دارید باید صبر کنیم ما حرفمون تمام بشه بعد فرمایش نمید. بله؟ خب اما حالا ما این ثانیه رو گفتیم و روشنم کردیم که آقا مقدمه دوم درست نیست. حالا برای اینکه بیشتر این حرف روشن بشه و عجاب الاخون به جوابن، ایشون هم دو تا جواب دادن. اول این که قضیتو کل ممکنن محتاجن الى الله و الواحد و نصف الاثنان انما یتفاوتان، فرمان تفاوت دارن اما تفاوت اونها انما تفاوتان من جهت تصوراتها، جهت تصورات المحتاجت یا تصورات اطراف ها. حالا ما با یه مسامحه اینو میگیم چون آخوند هم همینطور گفت تصورات اطراف ها. یه یکی تایه یکیش، یه طرفش یکه یه طرفش دوست. بچه هم اولین چیزهایی که یاد میگیرن همین یک و دوه. شو بگی یکی نصف دوتاست میفهم، اما ممکنو علت و محتاج اینا یه چیزاییه که تصورش به این سادگی نیست. اصطلاح ممکن پس باید حتما فلسفه خونده باشید تا مفهوم ممکن را بدون. ممکن معنی لغوی که نیست، ممکن اصطلاحیه. این معنای اصطلاحی هم فقط در فلسفه باید بیان بشه. علت چی؟ علت در لغت یعنی مرض. این علت در اینجا یعنی سبب، یعنی خالق، یعنی مفیض الوجود، هستی بر. خب اینم فهمش مشکل. خیلی از فلاسفه غرب تو همین موندن که چطور میشه اصلا هستی بخشید بدون اینکه آدم از خودش مایه بذاره. خلقت براشون قابل تصور نیست. خلق لامنشه ایر داره. خب اینی که اینقدر تصورش مشکله با اونی که تصور اطرافش راحته با هم فرق دارن، اما فرقشون به تصدیق بر نمیگرده. فرق چیه؟ به تصورات اطراف. پس از تفاوت دارن از جهت تصورات اطراف ها، لا من جهت تصدیق اعنل حکم الموجود فیه ما. تصدیق حکمه. حکم یعنی همون فهم این که این رابطه در واقع هست، فهم صدق قضیه. حالا بعدا توضیح میدیم که حکم از لفظ مشترکه بود. این جواب اول مرحوم آخون. پس جواب اول مرحوم آخون اینه که یقینی، از اون جهت که یقینی تفاوت نداره، ولی این ربطی به یقین نداره، ربط به متعلق یقین داره، ربط به اطراف یقین داره، ربط به اون تصورات داره. یقین از اقسام تصدیقه. تصدیقهای یقینی هیچ تفاوت نداره. چیشون تفاوت داره؟ تصوراتی که باید اون تصورات باشه تا اون تصدیق ها معنا پیدا کنه. چون لا تصدیق الا بعد تصورات. تا یه تصوراتی نباشه تصدیق معنا. این جواب اول من. بله اینم خوبه، خوب سوالیه. تصدیق بدیهی یعنی اونی که خود تصدیق احتیاج نداره به چیزی که این تصدیق رو ایجاد کنه. اما تصورات اطراف میشه چی باشه؟ نظری. چرا؟ برای اینکه اون تصورات احتیاج نداره به برهان. اون تصورات احتیاج داره به چی؟ به تعریف. اینو دیگه منطق گفته بود، درستم بود. این جواب اول مرحوم آخون. جواب دوم مرحوم آخون اینه که الیقینیات یمکن ان تتفاوت فی ظهور الیقین و خفائه. جواب دوم اینه که نه خیر آقا، اصلا میایم سراغ یقینی ها. شما گفتید در اولی میگفتیم نه، یقین ها از جهت یقین بودنشون، از جهت تصدیق بودنشون فرق ندارن، اطراف و متعلقاتش فرق میکن. اما حالا میگیم اصلا نه، خودش فرق داره. مگه شما نگفتید یقینی تقسیم میشه به تصدیق یقینی تقسیم میشه به بدیهی و نظری؟ خب بدیهی و نظری یعنی چی؟ یعنی روشن و غیر روشن؟ یعنی یکی احتیاج به فکر داره، بری فکرم بکنی، ممکنه تا آخر عمر شما که هیچی، تمام کسانی هم که بعد میان و دنبال میکنن راه شما رو، ممکنه آخرش حل نشه. بله؟ اگه همه مسائلی که بشر داشته حل شده،
بله؟
پس نظری وقتی پیدا بشه یقینیه، ولی ممکنه یه عمر بشر رو بخواد، بلکه شاید عمر بشر هم براش کافی نباشه، بعد بشر عمرش تموم بشه، بشر از این عالم منتقل بشه به اون عالم. تو اون عالم هم قطعیه که تکامل هست، سیر هست، اونجا تکامل کنه و اونجا اون وقت بفهمه اون چیزایی رو که اینجا نفهمیده. قالو ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل سالا، حالا دیدیم، حالا فهمیدیم. میگن نه دیگه گذشت. اولا نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا اینقدر بهت عمر ندادیم که هوشیار بشی، از خواب بیدار بشی، توجه بکنی؟ دادیم، استفاده نکنی. پس شما میگید یقینیات تفاوت ندارن در ظهور و خفا؟ خیلی هم دارن، بدیهی و نظری. تو خود بدیهیات مگه همه یه جور هم؟ یمکن ان تتفاوت فی ظهور الیقین و خفائه، فان النظری اخفا من البدیهی. و فی البدیهیات الوجدانیات اجلا من غیرها. یه اونی که نتونه تصور کل و جزءم بکنه، درد دل خودش رو میفهمه. دلم درد میکنه که این قضیه وجدانیه، براش چیه؟ بدی. ولو حتی نتونه الکل و اعظم و من الجز رو بفهمه، کما اینکه هستن بعضی ها که نمیتونن بفهمن. تا بهش میگه آقا یه آفتابه در نظر بگیر که لولش از اینجا باشه تا آسمون. خب این خود آفتابش بزرگتره یا لولش؟ گیر میکنه تو الکل و اعظم و من الجز، تردید میکنه. آیا هست کسی که تردید شده؟ ولی در این که دلش درد میکنه هیچ تردید نداره. پس وجدانیات بدیهی هن، اما از بقیه روشن ترن. ول حدسیات بدیهیاتون لمثل ابن سینا. حدسیات بدیهی هن، یعنی بی فکر حاصل میشن، احتیاج به تلاش ندارن. اما مالی کی؟ آدم ها که همه یه جور نیستن. ما یه چیزایی داریم، فطریات. فطریات یعنی چه؟ فطریات یعنی قضایا، قیاساتها معها. قضایایی است که قیاس داره، اما قیاسش تو ذهن هر کسی هست. حدسیات یه نوع فطریاته، اما مال خواص. یعنی چی؟ یعنی قضیه حدسی برای ابن سینا مثل فطری برای ما. منتها فطری چون عمومیه اونو جدا کردن. هر دو قضایا قیاساتها معهاست، منتها در فطریات قضایا قیاساتها معها تو ذهن هر کسی، اما حدسیات قضایا قیاساتها معها در ذهن اون کسی که صاحب قوه قدسیه. قوه قدسی هم تفضل الهیه، گاهی هم مجانی داده، یعنی شما هیچ تلاشی نکردی. البته میشه المؤمن و ینظر و به نور الله بشه آدم، وقتی ایمانش قوی بشه خیلی چیزا رو حدس میزنه، کاری که امام رضوان الله تعالی علیه میکرد. امام میومد یه چیزایی رو پیش بینی میکرد که سیاست مدارای کهنه کار که کارشون اینا بود،
شاه رفتنی است. کی؟ اون وقتی که داشتن ناخونای مردم رو تو ساواک میکشیدن و زیر شکنجه افراد شهید میشدن، امام بفرمود که شاه رفتنی است. این حدس قوه قدسی است. یک کسی هم نه از مادر که متولد میشه ابن سینا حدس رو داره، اونم البته و کان ابواه ابوه صالح. بالاخره یه جایی باید یه کاری شده باشه، هیچی بی علت نمیشه. این دیگه از نظر فلسفی همه محل بحثه، کل ممکنن محتاجون الا علت، بی خود که نمیشه. پس بنابراین حدسیات هم بدیهی هست، اما نه مثل روشنیه اون اولیات. بل فل اولیات هل یساوی قولنا الف الالف و الفون قولنا اما ان یصدق الایجاب او یصدق السحر. الالف و الفون گفتیم از اولیات، اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب یعنی اجتماع نقیضین محال است و ارتفاعشون هم محال است، این قضیه حقیقی است، یا ایجاب صادقه یا سلب. این هم از اولیات، ولی دوتاش یه جوری. پس شما خواستید بگید وقتی چیزی یقینی شد باید ظهور و خفا همه یکسان بشه. نه آقا، این هم جواب مرحوم آخون. این جواب دوم مرحوم آخون در حقیقت طبیعی نیست برای اون، چرا که ما جواب دوم قرار دادیم. و بله و یعید و ما ذکرنا تقسیمهم الیقین الى علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. بله، همش یقین، منتها یه وقت یه یقینیه که در عین این که آدم داره میفهمه واقعش هم داره چه کار میکنه؟ لمس میکنه، با اون واقعش یکی شده. اونجا با اون وقتی که فقط خودش رو یقین داره اما واقعش رو به علم حضوری نمییابه یکسان. خب پس بنابراین فرمودن که و اما قول من ینکر بداهت قضیه مفتور را فالظلم فیه ظاهران. ظلم یعنی چی؟ یعنی انحراف، یعنی حرف انحرافی، حرف کجه، خروج از اعتداله، انحراف درش ظاهره. چرا؟ از لم یعلم، چون این بابایی که این حرف رو زده نفهمیده که ان تفاوت فی الفطریات کثیرا ما یکون به حسب تفاوت فی طرفی الحکم. تفاوت در بدیهیات خیلی وقتها به حسب تفاوتی است که در دو طرف حکمه. حکم که میکنید تصور مقدم و تالی میخواد، تصور موضوع و محمول میخواد. خب خودمون موضوع و محمول، مقدم و تالی تصورش مشکله، نظریه. من نگفتیم میشه یک تصدیقی بدیهی باشه اما تصورات اطرافش نظری باشه. ولی والحکم فی نفسه مما لا یتفاوت، فقط تصدیقا فرق نمیکنه. اون حکم و تصدیق تفاوت نداره اما اطرافش تفاوت داره. الا مقدم جواب دومه، الا ان الحکم الفطری والحدسی کل اقتناسی مما یجوز و فیه تفاوت بالقیاس الى الازهان و الازمنت و خصوصیات المفهومات و العقود. حکم فطری و حدسی هم مرحوم آخون در التنقیح که همون علمات المشرقی است و کتاب منطقی ایشونه ملاحظه بفرمایید، اونجا وقتی میخواد تصدیق و تقسیم کنه میگه تصدیق تقسیم میشه به معروف، اینه که میگن تقسیم میشه به بدیهی و نظری. آخون فرموده نه، تصدیق به این طور تعبیر کرده، تقسیم میشه به فطری، حدسی و اقتناسی. همین تعبیری که اینجا هست. اقتناسی یعنی کسبی، یعنی باید سیدش کرد، یعنی همون نظری. فطری هم یعنی بدیهی. حدسی رو آورده گوشه وسط. چرا؟ برای اینکه برای بعضی ها این حدسی اقتناسیه، یعنی حتما باید با استدلال و فکر به دست بیاد. حالا عرض میکنم برای بعضی ها جزء بدیهیاته. یعنی چه؟ یعنی یه حد وسطیه، یعنی نه مثل اونها روشنه نه مثل این، در همون که حدسیه ها. بالاخره برای ابن سینا هم اون چیزایی که برای ما بدیهیه برای او هم بدیهیه، ولی خیلی روشنتر از اون چه برای ما هست. اما حدسی برای او روشنه، بدون فکر کردن برای ما روشن نیست. پس به خاطر این اومده، والا بالاخره این تقسیم حقیقتش اینه که باید اینطوری باشه. چرا؟ برای اینکه یا احتیاج به فکر داره یا نداره، ام داره بین نقیزه اینه. یا فکر نمیخواد میشه بدیهی یا بفرمایید فطری و حدسی، یا میخواد میشه اقتناسی. شبیه اون تعبیر رو اینجا آورده، حکم فطری و حدسی که هر دو بدیهی هم و فکر نمیخوان، مثل اقتناسی که نظری هست، از چیزهایی که یجوز و فیه تفاوت، هم نسبت به اذهان خب خیلی روشنه، یه ذهنی ذهن ابن سیناست، یه ذهنی ذهن یه آدمیه که یه تناسب ساده رو هم نمیتونه تصور بفهم. زمانها علامه طباطبایی قدس الله سره میفرموده ذهن گاهی نمد میشه. چطور نمد؟ هیچ فعالیت نداره، حرکت نداره، چی ازش در نمیاد، ذهن نمیاد. که آدم برای اینم نعمت خداست که آدم بفهمه که اون وقتی که براق و خوب داره فعالیت میکنه اونم لطف خدا، آدم غافل نشه از این که هرچی هست از اوست. توحید یعنی مما یجوز و فیه تفاوت بالقیاس الى الازهان و الازمنه و خصوصیات المفهومات. آه مفهوم ها فرق میکنه، یه مفهوم های خیلی روشنه، یه مفهوم های نظریه احتیاج به تعریف داره، و خود قضایا و عقود. یعنی لتفاوت ناس نفوس به استعدادات حل اولیه غریزیتن و استعدادات حل ثانویه کسبیتن. برای اینکه نفوس هم در استعداد اولی که مقروز و نهاده شده در وجودشونه فرق میکنن، همه یه جور نیستن. بچه ها که به دنیا میایی کنه از اول چشماش باز و تیز و یکم نه خمود. در استعدادات ثانویه شون که کسبیه، خب یه کسی یه عمر کار علمی کرده، خب این ذهنش خیلی فعالتره تا اون کسی که رفته بیل دست گرفته. فالسلائق العقلیه فی ادراک نظم الحقائق و تألیفها بزانها بزان السلائق الحسیه السمعیه فی وزن الالفاظ و تألیف الاصوات. سلیقه های عقلی در ادراک روابط حقایق و تألیف حقایق، وزان و مثلش مثله، سلیقه های حسی سمعی در وزن الفاظ و تألیف اصوات. یکی از صدای یه حیوانم خوشش میاد، یکی حتما باید آقاسی باشه براش بخونه تا بلبل باشه براش بخونه تا لذت ببره. و جهت الوحدت فی العقلیات که جهت الوحدت فی السمعیات. اون جهت وحدتی که در عقلیاته مثل جهت وحدت است، یعنی همه میشنوند، همه جهت وحدت همه میشنوند، ولی همه یکتان لذت نمید. جهت وحدت و تخالف که تخالف هم که تخالف در سمعیات هست، یکی از یشنه صدا لذت میبره یکی نمیبره. بعدم برمیگردن به اینکه و کل من سلمت زائقت و عقلهی من القصور و الاختلال، هر کس زائقه عقلش سالم باشه از نارسایی و اختلال و از امراض نفسانیه و اعتلالی که حاصل میشه. کدوم اعتلال؟ اعتلالی که حاصل میشه از مباشرت با جدال. اینکه جدال حرامه یه اثرش اینه که آدم مجادل استقامت فکریش از دست میده، هر چیزی رو تو شبهه میتونه بکنه و بدترین ضررش به خودش میرسه که به هیچی دیگه یقین نداره. زیرا آدم باید اونجایی که میفهمه یه حرف مقابل درسته صریحا بگه چی؟ شما درست میگی، من اشتباه میکردم، برای اینکه اون نوری که خدای متعال در وجود ما گذاشته حفظ بشه. اگه آدم میخواد اون نور حفظ بشه و مریض نشه، باید این انصاف رو داشته باشه. اعتلالی که حاصل میشه از مباشرت با جدال و مناقشه در ویلوغان. کسی که سالم مونده زائقه عقلش، لم یرتب، یرتابو لم اومده بر سرش، هیچ شکی نمی کنه در اینکه محال است رجحان و شیء علی مثله من کل جهت، چیزی که مثل خودش از یک جهت، از هر جهت، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن، یعنی متساوی من جمیع الجهات هستن، رجحان پیدا کنه شیء بر مثل خودش از هر جهت، محال رجحان پیدا کنه الا به وسیله عامل خارجی. و کسی که استحل، حلال دونسته، حلال در فلسفه یعنی جایز دونسته، ترجیح شی بلا مرجح، ترجیح گفتیم به معنای اسم مفعولیه، مجهولیه، یوشک و ان یسل و کسبیل خروج از فطرت بشری را، به خاطر خباثت ذاتی که واقع شده از سوء قابلیت اصلی و سرکشی جبلی که مرتکب شده ذات خبیث او در این عالم، در این عالمی که قریه ظالمه مادیه و مدینه فاسقه سفلیه در مقابل مدینه فاضله. و السلام علیکم و رحمت الله.